کردین روبروی صخر عمومی. خب اون موقع شما اگه اصطلاحش رو بخوایم استفاده بکنیم، الان معمولا میگن که بچه پولدار، تا حدودی اینطور بودیم دیگه، پولدار بعضتون خوب بوده دیگه.
میگم زندگی ما از یه دورش قبل 14 سالگی،
اون قبل از 14 بود دیگه،
که بعض خوب بود.
خب بعد افت نداشت براتون مثلا بگه الان من با این وضع تو محله نیاوران دارم زندگی میکنم، نمیدونم بالاخره دستم به دهنم میرسه، بعد برم وایسم دست فروشی رو استخر، خانواده چی میگه؟ من خودم اصلا خودت حست،
من فکر میکنم این حسی که بعضیا دارن و افت میدونن همون مانع رشدشون میشه. و خدا رو شکر من اشتیاق داشتم به جای افت، مثلا بگم افت داره من برم، اشتیاق داشتم، یعنی شوق فروش داشتم. من یادم خالم میرفت مسافرت شکلات میآورد، سوغاتی به ما میداد، همه سوغاتیشون رو میخوردن، من سوغاتی رو میبردم تو پارک دوباره بسات میکردم میفروختم، چون شکلات خارجی بودیش که نداشت و میدونستم خوب میخرن. اون اشتیاقه برای من انقدر زیاد بود که اصلا افته رو پوشونده بود.
اشتیاق از کجا میومد؟ فقط از یه بازی روپولی؟
من اون بازی هم که یه بازی بود، من احساس میکنم که این اشتیاقه هنوزم با منه و همیشه با منه و من این اشتیاقو در خودم زنده نگرش داشتم و دوستش دارم و یه بال موفقیت میدونم. یعنی موفقیت روی این نیستش که شما سرمایه داشته باشی، نمیدونم استعداد داشته باشی، اینا نیست. موفقیت اشتیاقه، یه بالش اشتیاق.
خب این اشتیاق یعنی غریزی بوده در شما، یا میخوام بدونم حالا توی فامیل، توی اطرافیانتون آیا کسی بوده که باعث شده این اشتیاق در شما به وجود بیاد، الگوی شما باشه، یا حرفی بهتون بزنه که انگیزه ای براتون ایجاد بکنه، همچین چیزی بوده؟
همیشه افراد موفق تو زندگیم به من اشتیاق میدادن، یعنی همیشه دلم میخواست منم مثل اونا باشم و از اونا الگو میگرفتم و شوقم بیشتر میشد. به نظر من شاید به قول شما اشتیاق، حالا بگیم ذاتیه، نه، به نظر من ذهنیه. یعنی شاید رفتار پدر مادر، شاید اطرافیان باعث بشه که ذهن شما همیشه دنبال موفقیت باشه و دنبال کسب چیزای جدید باشه، شما شوق داشته باشه. یه موقع میری میبینی مثلا یه سری از کارمندا اصلا یه کاری میخوای بکنی، فرداش میگی چی شد؟ میگه یادم رفت، نکردم. من خودم تو هر موضوعی اشتیاق دارم، یعنی میگم بابا من میخواستم ببینم این طرحو، من میخواستم الان طرح جدیدو ببینم، انقدر شوق داشتم که الان اومدم بگم بزنی من ببینم. یعنی هر روز برای من انگار که یه روز جدیده و هر وقت میرم سر کار انگار روز اوله و هر وقت چشم از خواب بیدار میکنم انگار که امروز تازه میخوام وارد دنیای کسب و کار بشم. هر تجربه‌ای برای من شوق داره.
خیلی خوب. آقای بختیاری، دوران راهنمایی رو سپری می‌کنید، حالا شغلم در کنارش بالاخره کم و بیش گاهی وقت دستفروشی، فقط دستفروشی یا کار دیگه‌ای هم می‌کردین تو دوران؟
کار مختلف من انجام دادم.
چیا مثلا؟
بعدش که باز اون اتفاق افتاد و زندگی ما دگرگون شد و واقعا دیگه بیپول شدیم و همه چی ما توقیف شد، یعنی ما واقعا با یه چمدون از خونه اومدیم بیرون و دقیقا مثل این فیلم ها زندگی من از این رو به اون رو شد، یعنی در فکر کن ناز و نعمت یا در بیپولی مطلق. و اونجا هم باز من کارهای دیگه هم شروع شد، مثلا بلال میفروختم مثلا به طور واقعی، یا مثلا توی ساختمونی بودیم، من ساندویچ درست میکردم، خونه فامیلمون ساختمونشون بزرگ بود، من میرفتم اونجا و اونجا ساندویچ خونگی درست میکردم، تراکت میدادم، پخش میکردم تو اون مجتمع که غذای ساندویچ خونگی میخوام بفروشم بهتون. و اینجور کارا رو همیشه تجربه میکردم
و اینا همه موفقیت آمیز بودن؟
تو نوع خودش موفق بود، ولی چون زمان باید میگرفت تا نتیجه خودش رو بده شاید کمکی به من نمیکرد. یعنی من باید، اگه شما میخواید توی کار موفق شید، یه زمانی میبره که اونو به نتیجه برسونی و استمرار داشته باشه، ولی خب من کوتاه کوتاه این کارا رو انجام میدادم و بعدش هم
تو جیبیو بالاخره.
آره، یعنی در حدی که آره. و باز کارهای جدیتر من از 18 سالگی شروع شد.
قبل اینکه بریم سراغ 18 سالگی، چون خیلی اگه دوست داشتید جواب بدین، خیلی پرسیدن که مشکلی که برای پدرتون ایجاد شد چی بوده.
من پدرم کارهای ساختمونی میکرد و پروژه‌های ساختمونی داشت، یه مقدار مشکلات برایشون به وجود اومد.
بله.
برای کاراش. و جالب اینجاست، 5 سال رفت زندان، بعد از 5 سال یه حکم گرفت تبرئه.
قطعا قصهش مفصل، ولی دیگه شنوندگان چون اینجا انقدر بکنم خیلی جذاب بوده این بخش، شانس بودیم درآمد پدر رو نپرسیدن که اون موقع مثلا چقدر بوده ماهیانه، چون بعضی محاسبه میکنم. خب میتونیم بگیم یه جورایی نقطه عطفی هم در زندگی شما شده همین موضوع، نه؟
دقیقاً.
حالا خیلی ها اگه همچین اتفاقی براشون بیفته ممکن حتی ورطه نابودی برن و
آره. من یادم موقع خب پولی که باید به پدرم میدادن و ندادن و ایشون مسئله مالی براش به وجود اومد، یعنی یه سری کارا استاپ شد و پدر من هزینه کرده بود، ساختمونا رو ساخته بود و باید پولی میگرفت از مثلا جای مختلف تو شهرداری که تذکر کنن، اونا استاپ شده بود، پول بهش نرسیده بود، چکا برگشت خورده بود. آره دیگه، یعنی طلبکارا همه دیگه قابل کنترل نبود اون موقع برای ایشون کار که جمع بشه. و میگم بعد از 5 سال واقعا حکم تبرئه اومد تو کارهای خودش، ولی خب دیگه همه چی داغون شد. ولی این موضوع واقعا شد نقطه عطفی برای زندگی من، برای اینکه من سختیام خیلی زیادتر شد. چرا؟ چون من باید هم درسمو میخوندم، هم کار میکردم، هم پول در میآوردم، هم کارهای بابا رو انجام میدادم.
تو موقع با خودت فکر نکردی که مثلا درس دیگه بذارم کنار الان؟
خب من کمالگرا بودم، احساس میکردم باید همه کار رو با هم پیش ببرم، هم ورزش رو ببرم، همین که کارهای بابا رو میکردم. یعنی من یکی از نقطه قوتهای زندگیم رفتن به دادگاه و پاسگاه بود.
نقطه قوت؟
آره، من 4 سال 5 سال هر روز کارم دادگاه پاسگاه بود، هر روز.
چرا اینو نقطه قوت منظور میکنی؟
شما اگر قانون بلد نباشی، اگر نتونی دفاع بکنی، اگر قوانین خوب بلد نباشی، خب خیلی جا سرت کلا میره. یا اینکه برای قراردادهای بد مینویسی، یا یعنی بحث حقوقی خیلی مهمه.
یعنی حتی از اون فرصت هم استفاده میکردی که یه چیزی یاد بگیری.
من جات خیلی خیلی الان تیم حقوقیم همه، من خودم هم تو تیم حقوقی هم، یعنی با اینکه مدرکی ندارم ولی صاحب نظرم. آره. و این باعث رشد من میشه. چرا؟ چون من صدها قرارداد باید بنویسم، هر نمایندگی، هر میل، یعنی ما خیلی کار حقوقی داریم.
بله.
یکی از چیزایی که در کسب و کار به نظر من یک کارآفرین باید بلد باشه، یا تیم حقوقی قوی داشته باشه، یا خودش هم بلد باشه. اینا همه مهمه به نظر من. میگم یک کارآفرین باید خیلی چیزها رو تجربه داشته باشه یا بهش اهمیت بده. یکی از اونها مسئله حقوقیه که من اون موقع یاد گرفتم و سختیایی بود که میگم تو این دوران من میکشیدم دیگه. حالا مثلا هر روز یه موقع بابا زنگ میزد میگفت بیا فلان دادگاه، مثلا آمادگی نداشتم ولی باید خودم میرسوندم مثلا یافتاباد، مثلا شهید قدوسی، یه جای دیگه، یه دادگاه دیگه. مثلا میگم همه این فشارهای زندگی هیدش منو قوی تر میکرد. چون شما در واقع جای قوی میشی که سخته، جای آسون هیچ کاری برای شما انجام نمیده. حالا این توی همه چی صدق میکنه، جایی که سخته شما رو قوی تر کرده. و من هم این سختی ها باعث میشد روز به روز قوی تر میشدم.
همون موقع اینو حس میکردی؟
خیلی. من اصلا
همون موقع،
آره، اصلا سختی های زندگی انقدر زیاد بود برای من اون موقع که اصلا گفتم خدایا داری مگه انقدر سخت، انقدر، ولی خوشم میومد. برای من همیشه بازی سخت لذت بخش بوده و
استقبال میکردی.
آره، بازی سخت رو دوست داشتم و بازی آسون اصلا هیچ چیزی برای من نداشت.
خیلی جالبه، ما یه عبارتی داریم که ازش استفاده میکنن خیلی ها، بهش میگن تجربه زیسته. و این تجربه زیسته خیلی قیمتیه توی زندگی ما. یه محتوایی داره که این محتوای ممکنه بسیار تلخ باشه. خیلی وقتا در زندگی برای ما اتفاقهایی میفته که در اون لحظه ممکنه حالمون رو خیلی بد کنه. اما اگه نگاهی داشته باشیم مثل آقای بختیاری مهمان ما به این تجربه زیسته و ازش بتونیم به عنوان یک سرمایه استفاده بکنیم در زندگی، میشود آنچه که در ادامه شب آفتابی شما ازش آگاه خواهید شد و اتفاقهای خیلی خوبی که برای ایشون روی میده در حوزه کسب و کار. هر پرسشی از مهمان این برنامه شب آفتابی دارید ارسال کنید به 30036 37 و تماس بگیرید 22 65 25 25.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره پول با هاتون صحبت کنم. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، پول بخش بزرگی از زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده و میشه گفت روزی نیست که به شکل‌های مختلفی به پول فکر نکنیم. اما هیچ کدوم از ما آموزشی در این مورد ندیدیم و متاسفانه اکثر افراد درست متوجه نشدن که پول چیه و چطوری ساخته میشه. پول عملا نمادیه که ارزش کالاها و خدماتی که بین مردم رد و بدل میشه رو نشون میده و عملا یه واحد ارزش گذاری محسوب میشه که کاملا قراردادیه و از خودش ذاتاً هویتی نداره. پول صرفاً ابزاریه که انجام معاملات رو تسهیل میکنه و کلمه مهمی که توی این تعریف وجود داره ارزشه. پس هر کسب و کاری که دارید، هر محصول یا خدمتی که ارائه میکنید، در حقیقت دارید ارزشی رو خلق و ارائه میکنید و پولی که میگیرید نسبت مستقیم با این ارزش داره. مثلا اگه کارمند جایی هستید، واقعا چه ارزشی رو دارید به اون مجموعه اضافه میکنید؟ آیا تعداد افرادی که در سطح شما میتونن همونقدر ارزش ایجاد کنن یا همون کار رو به راحتی انجام بدن زیاده یا نه؟ اگه تولید کننده هستید، چه ارزشی رو به مشتری هاتون ارائه میدید که برای اونها اهمیت داره و حاضرن بابتش پول بدن؟ و آیا ارزشی بیشتر از رقبا ایجاد میکنید یا نه؟ پس میشه اینجوری گفت که اگه کسی پول کمی در میاره، میتونه معناش این باشه که از دید بازار ارزش کمی ایجاد میکنه. خیلی ها ایده ها و نظرات خوبی دارن، اما اگه پول خوبی در نمیارن، یعنی یا ارزشی که از دید اونها اهمیت داره از دید بازار ارزش محسوب نمیشه، یا اون رو به تعداد کافی ارائه و عرضه نمیکنن که سود ایجاد کنه. پس پیشنهاد میکنم به ارزش کاری که دارید انجام میدید بیشتر فکر کنید و اونو بالاتر ببرید و به تعداد بیشتری از مشتریان ارائه بدید تا سود بیشتری ایجاد کنید. شاد باشید.
خورشید من تو فکر شب هامه. دست خدا روی جهانم هست، رویای من نزدیک دستانه. من عاشق حال خودم هستم، هر کس که عاشق باشه خوشبخته.
اینجا شب آفتابی است، رادیو اقتصاد. آقای حسین کاکاوان از زیبا کنار استان گیلان نوشتن که به نظرم قدرت تصمیم گیری صحیح در شرایط بحرانی از ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد مهمانتون آقای بابک بختیاری است. موافقت باشون قدرت تصمیم گیری در شرایط بحرانی؟
این قدرت تصمیم گیری رفته رفته قوی تر میشه. یعنی شما وقتی که دارید مدیریت میکنید و بعدن آروم آروم اون مدیریت تبدیل به رهبری میشه در اون سازمانتون و شما باید تصمیم های درست و در لحظه بگیرید و این دیگه عادت میشه براتون.
موافقی باشون که بله. تصمیم کم کم به دست آوردید؟
بله، من اون قدرت تصمیم گیری میگم رفته رفته برای شما قوی تر میشه.
آقای بختیاری گفتین عمران خوندین، چرا عمران؟
من شاید به هر حال چون پدرم کار ساختمونی میکرد تو ذهنم همیشه عمران بود دیگه، یعنی دلم میخواست.
یعنی همینجوری نرفتی دانشگاه که صرفا رفته باشی دانشگاه؟
نه نه، من عمران دوست داشتم، یعنی اگه رشته دیگه قبول نمیشدم نمیرفتم، من عمران فقط دوست داشتم و عمرانم قبول شدم. عمرانم یکی از سخت‌ترین رشته‌ها بود، ولی خب وسط دانشگاه اصلا دیگه برام مهم نبود، چون اصلا تازه فهمیدم که اصلا این نیست.
چی نیست؟
این که من بخوام برم الان مدرک عمران رو بگیرم آینده من به اون بستگی نداره.
و یه به نتیجه رسیدی؟
همون موقع که دانشجو بودم، دانشجو بودم احساس کردم خب اولش اون نگرش رو نداشتم، ولی وقتی رفتم توی دانشگاه و گذر زمان به من نشون داد که اصلا دیگه مهم نیست من یه مدرکی به نام لیسانس داشته باشم که بتونم کار کنم.
گفتی 100 واحد هم تقریبا گذرم
110 باشگاه، یعنی 144 واحد بود کلش. یعنی من 34 واحد دیگه میگرفتم، مدرکه رو بهم میدادن لیسانس، ولی تا به امروز نیازی بهش پیدا نکردم.
اون موقع بهت نگفتن که چه کاریه مثلا؟
اون موقع اصلا نگفتم به کسی، همه فهم کردن من دارم دانشگاه مداره میدم و به زودی
کلن لیسانس. هم همینجوری زیرابی میرفتی دیگه.
و بعد از سالها خانواده فهمیدن که من اصلا درسام ول کردم.
بعد درسو ول کردی که
اصلا دیگه مهم نبود. درسو ول کردم برم دنبال آرزوهای خودم، برم دنبال رویام، برم دنبال هر کاری که دوست دارم. نه چیزی که بقیه دوست دارن دارن طی برنامه آکادمیک به من میگن.
آخه میدونی چی برام سواله که مثلا یه دفعه یه روزه یه نفر به این نتیجه رسید که من الان درسو ول کنم برم دنبال آرزوهام، یا اینکه نه قبلش کارایی کرده به یه نتایجی رسیده و بیگدار به آب نمیزنی آدمی مثل شما قطعا و میگه خب الان اگه بخوام این موفقیت رو به دست بیارم باید درس رو ول کنم که بتونم وقت بیشتری بذارم. قبلش کاری کرده بودی قبل اینکه درس رو؟
آره دیگه، من گفتم بهتون من کارهای مختلف میکردم.
نه
تو دوره دانشگاهم آره مسافرکشی میکردم به صورت جدی.
یعنی با مسافرکشی می‌خواستی به رویاهات برسی؟
نه، زمان من رو دانشگاه میگرفت و من اگه مثلا اون موقع که مسافر کشی میکردم بیشتر مسافر کشی میکردم زودتر سرمایه اولیه همون به دست میآوردم که
دنبال سرمایه اولیه بودی.
دقیقا، من قرار نبود تا آخر عمرم مسافر کش بمونم، ولی میتونستم توی مقطعی از مسافر کشی هم دستم جوری کسی دراز نباشه هم بتونم یه سرمایه اولیه ایجاد کنم مثلا برای دکه کوچیک.
اون موقع بهش فکر میکردی؟
آره.
که سرمایه اولیه میخوای؟
آره همیشه من دنبال این بودم. مثلا نشسته بودم محاسبه کرده بودم اون موقع مثلا روزی 10,000 تومان درآمد یه مسافرکش بود.
یعنی ماشین خریده بودی؟
یه دونه پیکان داشتم که اونم داستان داره دیگه، که حالا یه انتخاب زندگیم بود که یا میتونستم یه ماشین اسپورت بگیرم ولی باش نمیشد مسافرکشی کرد، ولی میتونستی باش خیلی بری مثلا گردش تفریح. یه ماشینی بود که میشد باش مسافرکشی کرد ولی دیگه گردش تفریح ضایع بود بری باش. و من تصمیم خودم گرفتم و پیکان رو خریدم.
خب بعد اون موقع چرا نگفتی به جای پول ماشین مثلا این پول که خودم برای ماشین رو ببرم دکه بزنم و اون چیزا؟
ببین خودت داری میپری منو برای دیگه قاطی کردی بگی تیکه تیکه بری بهت میگم چرا. ولی سوال
قبل از جایی که الان هستی،
خب داستان این بود که من پیکانه رو بعدش فروختم رفتم یه رستوران زدم، یعنی 2,000,000 شد. 2,000,000 هم شوهر خالم باهم شریک شد، شد 4,000,000. با 4,000,000 رفتم یه رستوران را انداختم.
پس اینکه می‌خواستیم مسافر
بعد اون رستوران
کلی یه مسافر سرمایه به دست بیارین چی؟
اون پولی که میومد خرج زندگی و دانشگاه و همه اینا داشت انجام میشد.
خب
با مسافر کشی، ولی چون تایمم کم بود بیشتر از اون نمیومد، چیزی برام نمیموند.
آها، آخه پس شما اول به من گفتی که دانشگاه رو ول کردم که بتونم وقت بیشتری بذارم برای جابجایی مسافر، بعد سرمایه اولیه جمع کنم.
من خدمتتون گفتم مثلا وقتی دانشگاه رو ول کنی تایمی که میری دانشگاه میتونی بیشتر تو اون کاریت که هستی پول در بیاری.
آها.
که اون موقع من مسافرکشی میکردم دوران دانشجویم و بعدش که دیگه درس رو ول کردم یه فکر جدید اومد تو ذهنم.
آها، یه فکر جدید که اصلا این جابجایی مسافر رو بذارم کنار برم سراغ رستوران.
یه رستوران بزنم.
ما تجربه‌ای داشتی تو رستوران؟
هیچی، اونجوری نه، همون در حدی که ساندویچ پخش میکردم در خونه. و اونجا خب دیدم با 2,000,000 پیکان نمیشه، یه شریک آوردم که شوهر خالم بود، رستوران رو زدم.
خب
که طبقه بالای ما یه آقایی بود و یادم اون موقع یه الگوی خوبی بود برای من، اون رستورانی که اونجا داشت کار میکرد که خیلی نوآوری داشت. ولی خب اون بنده خدا آخر کار دیگه انقدر کارهای بزرگ زد، حالا اگه برندشو میگفتم میدونستین که خیلی از چیزا زمان ایشون به وجود اومد. همین مثلا پیک خانهایی که بود، مجلاتی که به عنوان پیک بود، همین مال ایشون بود. ایده هاش مال ایشون، خیلی نوآوری میکرد.
شما از ایشون الگو میگرفتید؟
من اون موقع خوشم میومد این داره این کارو میکنه، الگو میگرفتم. و اونجا هم رستوران ما طبقه پایین اون بود و اون رستوران انتهای کار یه ورشکستگی شد برای من.
اون رستوران رو سال 1970 راه اندازی کردی؟
دوران دانشجویی بوده، من ورودی 75 بودم دیگه دانشگاه.
و اون موقع فکر کنم 4,000,000 تومان پول کمی نبوده.
ولی آخر کار من تو اون کار ورشکست شدم. یعنی تو اون سال اون رستوران من تعطیل شد و بدهی و
یک سال کلا داشتینه؟
آره، چون دیگه دووم نیوردم. یعنی علتش همین بود، من پیکانو فروختم یعنی وارد دیگه ریسک کارآفرینی شدم. اون پیکان سیف بود، یعنی همه چیش امن بود، میرفتم میومدم یه هزینه میگرفتم. ولی اینکه پیکانو فروختم شریک کردم و یه رستوران زدم، خب رستوران یه کسب و کار بزرگتری بود.
بله.
و کلی ریسک داشت توش و من باید دوران خاک خوریش رو محاسبه میکردم. دوران خاک خوری یه دورانی که تو هر کسب و کاری که میزنی یه زمانی طول میکشه تا به سوداوری برسه، ولی تا اون زمان شما باید هزینه‌هاش رو محاسبه بکنی و داشته باشی. خب من اونا رو محاسبه نکرده بودم، یعنی تا افتتاحیه پول داشتم، ولی از افتتاحیه بعد فهم کردم دیگه این رستوران قراره به من پول بده، در صورتی که من چندی ماه باید خاک خوری میکردم تا مشتری میگرفتم و اونجا دیگه طاقت نداشتم، چون دیگه درآمد
قوی نداشت که بتونی
هیچی نبود. آره، و مجبور بودم تو خودش هم هزینه زندگیمو بدم هم رستورانو پیش ببرم. پول تبلیغات هم نداشتم، بنابراین روز به روز فشار می افتادم. یه روز برقم قطع می شد، یه روز برگر پول گوشت رو نداشتم و همینجور سخت سخت
با شریکت مشکل نداشت اون موقع؟
شوهر خالم بود. آره شوهر خالم بود که ایشون هم به هر حال سرمایه اولیه رو داده بود، ولی بعدش دیگه میگفت خب باید خودش در بیاد و نمیتونستیم تزریق کنیم، هر دو منتظر بودیم تا خودش برگرده. و آخر کار به اینجا رسید که دیگه رستوران رو بستیم، ولی تون دوران یعنی رستوران داشت خوب پیش میرفت، ولی چون من نداشتم در واقع حمایتش کنم اون رستورانو، دیگه آخرش دیگه بستیمش. یعنی دیگه بعد آخرش هم یادم من 700 هزار تومان بدهکار شدم به شریکم اون موقع وقتی رستوران تعطیل شد. پولم رفت، 700 تومانم بدهی به وجود اومد.
چرا مگه قرار نداشته بود که اگه سود کردیم با هم ضرر کردیم با هم؟
چرا دیگه ضرر محاسبه کردیم، من بدهکار شدم دیگه، یعنی سرمایه اولیه که رفت بدهی هم اومد روش. یه سری برای ما مون چی وسایلی که حالا اونا هم به نسبت شریکم برداشت، 700 تومن من باید میدادم آخر سال بازیست. یعنی بدهی ما سرمایه اولیه که رفت 1400 هم بدهی اومد روی کار که نصفش میشد 700.
اون موقع بعد خرج یعنی مادرینا هم بعد پرداخت میکردی؟ گفتی خرج زندگی فقط خودت
دیگه. به هر حال خرج زندگی بود دیگه، تا حدودی کمک میکردم به خانواده.
خب خیلی از ما اگه همچین اتفاقی برامون بیفته، اولین تجربه کسب و کار به این شکل پیش بره، احتمالاً دیگه اصلا به سمتش نمیگیم آقا من مال این فضا نیستم، ولش کن برم یه جایی استخدام شم و یه حقوق ماهیانه بگیرم. تو اصلا خیلی اینجوری؟
من اتفاقا احساس میکردم خیلی قوی تر شدم، چون در واقع قوی تر شده بودم. اونجا از نگاه ظاهری من بدهی داشتم و تو اون کار شکست خورده بودم، ولی از نظر درونی من کلی تجربه کسب کرده بودم.
تجربه زیسته هی داره غنی تر.
هی داره غنی تر. آفرین، اسم قشنگی رو شما دارین عنوان میکنید، تجربه زیسته، خیلی قشنگ. و مثلا یاد گرفته بودم چجوری با نیروهایی که دارم باشون کار میکنم رفتار کنم، خرید و فروشم رو کنترل کنم، حسابداری یاد گرفته بودم، بازاریابی و تبلیغات رو یاد گرفته بودم، کسب و کار رستوران رو تجربه کرده بودم.
این که میگن آقا از شکستاتون درس بگیریم فقط شعار نیست دیگه، ما باید همینو بگیم جلو دیگه، نمیتونیم مطرحش کنیم. من خیلی وقتا حس خوبی پیدا نمیکنم.
ببین من همیشه یه جمله دارم،
واقعیه.
آره یه جمله دارم، من میگم همیشه در جنگ‌های کوچک شکست بخورید تا در نبرد بزرگ پیروز شید. یعنی جنگای کوچیک به شما تجربه های خوبی میده و این تجربه ها آخر سر باعث میشه که شما در یک نبرد بزرگ پیروز شید. و خیلی از زندگیشون اینجوریه که خب من تجربیاتی کسب کرده بودم در زمینه غذا و میتونستم اینا رو ارائه بدم، دنبال یه جایی میگشتم این دفعه که پول نخواد، چون من دیگه سرمایه نداشتم. حالا رستوران رو پیکانه رو فروخته بودم، ولی الان مونده بودم با بدهی. یعنی حالا باید دو تا کار انجام میدادم، یعنی یک کاری که دو تا خصوصیت داشته باشه، یک این باشه که سرمایه نخواد، دو دوران خاکخوری نداشته باشه، چون دیگه من تحمل دوران خاکخوری هیچ کسب و کاری هم نداشتم، یعنی پولی نبود که بخوام دوران خاکخوری رو تحمل کنم. به نظر شما کاری هست که این دو تا خصوصیت رو داشته باشه؟
می‌خواستم بگم اگه این الان امشب تو برنامه بگی که همچین کاری هست، اصلا دیگه چی از این بهتر شنوندهام میخوام، ولی مگه داریم؟ خب. سرمایه نخواد، خاک خوری هم
نداشته
باشه،
یا سرمایهش خیلی کم باشه،
یه ارث باید بهت برسه فقط به نظرم.
اتفاقا داریم. کاری که من انتخاب کردم بعد از رستوران همین خصوصیت رو داشت. من بوفه های مدارس رو انتخاب کردم.
خب
یعنی بوفه مدرسه نه دکور میخوای بزنی نه سرمایه میخواد، حاضر و آماده است. زنگ تفریح هم بچه ها میریزن دمه جایی که تو هستی و ازت خرید میکنه. هیچ دوران خاکخوری
آماده،
دوران خاکخوری نداره. بگیم آقا باید مثلا چند ماه وایسی تا مشتری پیدا کنی هم نیست. و بوفه مدرسه واقعا یک فکر طلایی بود که اون زمان به ذهنم افتاد. و با توجه به تجربه که از رستوران داشتم، به عنوان یه بوفه دار قدرتمند در مقابل مدیرها ظاهر میشدم.
خب یه چیزی، این بوفه مدرسه واقعا بهش فکر کردی به نتیجه رسید که برم بوفه بگیرم، یا این که نه یهو برات پیش اومد بعد گفتی بعد نیست؟
نه اگه این که فکر کنی من تو زندگیم پیش بیاد میرم جلو، نیست. من همیشه قبلش میشینم نقشه راه هم رو خودم میکشم.
آفرین.
و اون موقع من نشستم فکر کردم، دیدم خب من رستوران نمیتونم بزنم دیگه چون پول میخواد، ولی من که تجربه یه رستوران دارو دارم میتونم از همه بوفه دارها بهتر عمل بکنم. و گفتم من اگه یه بوفه بگیرم میتونم عالی باشم تو بوفه داری. در واقع به جایی که یه کار بزرگو بگیری و خودت نتونی جمعش کنی، یه کار کوچیکو میگیری راحت جمعش میکنی و این بهتر جواب میده.
میدونی مثل این سفت و صدشو خودت میتونی
روش سوارم بیاری. ولی رستوران رو من سوار بود، اینو قشنگ من رو سوار و این انتخابو کردم، رفتم قدرتمند با مدیر مدارسی که چون باید حالا میرفتم مذاکره میکردم با مدیران مدرسه که بوفه ها رو ازشون بگیرم اجاره کنم. و این خودش مذاکره به نظر من تو زندگی خیلی مهمه.